أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما وسيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وكل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. در باب احکام نماز به واجبات نماز رسیدیم که عرض شد واجبات نماز بر دو قسم رکن و غیر رکن است. در رکن عرض شد که اگر کم یا زیاد بشود از روی عمد یا از روی سهو نماز باطل می شود. در غیر رکن اگر عمدی ترک بشه یا کم و زیاد بشه نماز باطل می شود، ولی اگر سهوًا یا از رو فراموشی انجام بشه موجب بطلان نماز نمی شود. اولین رکن نیت هست. انسان باید نمازش رو قربتاً الله نیت کند و باید نیت تا پایان نماز استمرار داشته باشه. یعنی انسان در هر لحظه از نماز بداند که چه کار داره میکنه. دو رکعت نماز صبح داره میخونه، چهار رکعت نماز ظهر میخونه، سه رکعت مغرب میخونه. نیت مثل بقیه واجبات نیست که در جای خودش انجام بشه تموم بشه. باید از ابتدا تکبیرت الاحرام تا انتها که و رحمت الله و برکات و سلام گفته میشه باید استمرار داشته میشه. اما سوالی که مطرح است این است که آیا نماز واجب رو که داریم قربتن الله میخونیم میتونیم نیتشو عوض بکنیم؟ مثلا داریم نماز عصر میخونیم تبدیلش کنیم به ظهر، داریم نماز ظهر میخونیم تبدیلش کنیم به عصر، نماز ظهر داریم میخونیم نماز صبح خدای نخواسته قضا شده نیت رو عوض کنیم به نماز صبح، نماز ادا رو به قضا تبدیل کنیم، قضا رو به ادا تبدیل کنیم، فرادا رو به جماعت تبدیل کنیم، جماعت رو به فرادا تبدیل کنیم. اینجا فرمودن که اگر کسی داره نماز ظهر میخونه یادش افتاد که نماز ظهرش رو مثلا سر ظهر خونده، الان مثلا ساعت 2 میخواد نماز عصرش رو میخواسته بخونه یادش رفته نماز ظهر خونده، نیت نماز ظهر میکنه، در بین نماز یادش میاد نماز ظهر رو انجام داده، میتونه نیت رو برگردونه به عصر؟ میگن بله. اما من امروز نماز ظهرم و سر ظهر خوندم، کار پیش اومد نماز عصرم افتاد ساعت 3، نماز عصرم و ساعت 3 خوندم، فردا فکر کردم نماز ظهرم رو خوندم، نماز عصر نیت کردم، وسط نماز عصر شدم افتاد من دیروز نماز ظهرم رو خونده بودم امروز نخوندم، من عصر نیت کردم، از عصر میشه به ظهر انتقال داد؟ میگن نمیشه. از مقدم به مؤخر میشه ولی از مؤخر به مقدم نمیشه. یعنی از نماز مغرب به عشا میشه، از ظهر به عصر میشه، ولی از عشا به مغرب یا از عصر به ظهر امکان نداره. من دارم نماز میخونم یادم میفته نماز صبحم خدای نخواسته قضا شده، نماز ظهر رکعت دوم دارم قنوت میگم، میتونم برش گردونم به صبح؟ بله. آقا من هم سوره رو آهسته خوندم، نماز ظهر نیت کردم، یعنی اشکالی نده، اما دارم نماز قضا میخونم، آیا میتونم اینو تبدیلش کنم به ادا؟ میگن نمیشه، از ادا به قضا جایزه ولی از قضا به ادا جایز نیست. من دارم نماز جماعت میخونم، میتونم فراداش کنم؟ بله، اما کراهت شدید. اما نماز فرادا شروع کردم، رکعت دوم من جماعت برقرار شد، صفا بسته شد، من تو صف قرار گرفتم، میتونم فرادا رو تبدیل به جماعت کنم؟ میگن نمیشه. سوال این است، آیا یک نماز رو با دو نیت میشه شروع کرد؟ خیلی وقتا اتفاق میفته، من میام تو مسجد میبینم آقا داره نماز عشا میخونه، نماز مغرب رو من نرسیدم به آقا، نماز مغرب رو نیت میکنم با این نیت که تو قنوت فرادا کنم، نماز عشامم اقتدا کنم. غالب فقها ها میفرمایند که نمازی که از اول با این نیت شروع میشه باطله، چون یه نماز رو با دو تا نیت جماعت و فرادا نمیشه شروع کرد. ولی بله، من نماز مغرب رو نیت میکنم به جماعت، تو قنوت یادم میاد که من یه نماز عقبم، حالا اینجا نیتم رو تبدیل به فرادا میکنم که مثلا عشامم برسم. فقط مرحوم امام میفرمودن اگر کسی اول نماز هم نیتش این باشه نمازش مشکلی نداره، ولی کراهت شدید داره. بقیه آقایون قائلن با دو نیت نماز نمیتونه شروع بشه، یعنی من نماز مغربم بالاخره معلوم نیست تکلیفش جماعت یا فراداست. این رو باید عزیزان انشالله دقت بکنن در نیت، خصوصا اینکه متاسفانه این تو جامعه نمازخونه ما مرسومه که دوتا نماز رو به یه نماز وصل میکنن. اینو باید تو نیت دقت کنید، از ابتدای نماز با دو نیت نمیشه نماز رو شروع کرد. خداوند انشالله هممون رو عالم و عامل به مسائل شرعی و تکالیف دینی قرار بده. صلوات بفرست. خب بحث ما رسید به جلوات عاشورا. اگر کسی سر سفره اهل بیت می نشیند باید در او جلوه هایی صورت بگیره، اگر کسی پیرو اهل بیت بود سالها سر سفره اهل بیت علیهم السلام نشست بهره برد باید جلوه های ولایتی در او ایجاد بشه. یه روایت بسیار نورانی از ابی عبدالله علیه السلام هست که این تکلیف ماها رو روشن می‌فرماید که بالاخره ما از نظر ابی عبدالله حسینی هستیم یا نیست. یعنی امام حسین علیه السلام به ما می‌فرماید حسینی نه نمی‌فرماید. ابی عبدالله فرمود من اتانا لم یعدم خصلتن من اربع، کسی که در خونه ما میاد سر سفره ما میشینه چهار تا خصلت رو از دست نمیده. من سخنرانی بلد نیستم، شغل اصلی معلمیه، هنر سخنران رو ندارم. اگه نمیخواید بیام پایین یه سخنران بیاد سخنران. سخنران ها هنرمندن. اگه همه هم حرف بزنن میتونن سخنرانیشون رو بکنن. دیدید تو مساجد زنها حرف میزنن، مردا بازی میکنن، سخنران ها سخنرانیشون. معلم بی هنره. یه نفر حرف بزنه تمرکزش به هم. اگه بی هنریه منو میبخشید تو این نیم ساعت یه صلوات بفرست. ابی عبدالله فرمود من به کسی میگم حسینی که چهار تا خصلت سر سفره من پیدا کنه، چون اگر کسی سر سفره من اومد باید این چهار تا رو پیدا کنه. لم یعدم خصلتا من اربع، کسی که 20 سال سر سفره من بوده زیر پرچم من سینه زده عزاداری کرده باید این نشونه ها درش جلوه پیدا کنه. من اتانا لم یعدم خصلتن من اربع. این چهارتا رو از دست نمید. اول آیتن محکمه، آیه یعنی نشانه، دلیل، برهان، استدلال. تو هر چیزی استدلال محکم داره. یه چیزی که متاسفانه جدیدن خیلی ها سوال میکنن، حاجی آقا میگن اینجوریه، یه شبهه مطرح شده، یه جوری مطرح میکنه که انگار تو ذهن خودش هم شبهه شده. یه جوانی امروز من گفت حاجی آقا میگن اینجوریه قصه امام حسین. گفتم این سوال از تو بعیده. گفت نه آقا تو ذهن من نیست، از من سوال کردن. گفتم فرم سوال اینه که تو ذهن خودت هم شبهه ایجاد شد، نتونستی جواب بدی، نتونستی حلش کنی. میت ابی عبدالله فرمود شیعه من کسی است که برای هر چیزی میگرده دنبال دلیل. فرمود اگر اومدن غیبت کردن پشت سر یک مؤمن و شیعه، او زود رد میکنه، دلیل میاره، استدلال میاره، توجیه میکنه. اگه دلیل پیدا نکرد یه دلیل میتراشه. مرحوم امام رحمت الله علیه گفتن که فرمانده های نظامی من خدمت ایشون زمان جنگ گزارش بدن، فرمانده ارتش، سپاه، نیروی انتظامی. یکی از فرمانده های ارتش که از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، ایشون محاسنشو میزد تا او. یکی از فرمانده های سپاه برگشت به فرمانده های ارشد نظامی گفت آه ما همه خدمت امام میرسیم، ایشون رعایت نمیکنه، محاسنشو میتراشه. یکی به ایشون تذکر بده. گفت همه گفتن آقا نمیتونیم، ایشون بالاخره هم از مبارزینی بوده که در زمان رژیم طاغوت تو ارتش بوده، انقلابی بوده، مقلد امام بوده. ولی خب حالا این مسئله رو رعایت نمیکنه، ما رومون نمیشه به ایشون بگیم. خیلی آدم محترمی بود، از روز اول هم نماینده حضرت امام در شورای دفاع بود. گفتن که یه جوری به امام بگیم، امام به ایشون بگیم آقا تذکر بدید به ایشون. بالاخره یکی از فرمانده ها گفت من به امام یه جوری میرسونم قصه، که ما دوست داریم ایشون بالاخره این همه خدمت کرده، این همه صفا داره، این مسئله رو رعایت کن. گفت به امام گفتیم، امام یه خود تند شدن به ما. فرمودن که اولا من از صداقت ایشون خوشم میاد، ایشون میدونه هر 10 روز یه بار ما جلسه داریم، میتونه 3 روز مونده 4 روز مونده به جلسه ریششو نزنه، که پیش من میاد یه تعریشی داره بود. ولی این صداقت داره، طبق عادتی که داره، حالا طبق اعتقادی که داره. بعد جمله رو دقت کنید، ابی عبدالله یاد داده ها. بعد امام میگه برگشت به این فرمانده نظامی، فرمود که شاید ایشون مقلد مرجعی است که اجازه میده این کار. این یعنی دلیل تراشیدن. حالا هیچ مرجعی نداریم اجازه بده ها، یعنی همه مراجع میگن بنابر احتیاط واجب حرام این کار، ولی اینکه شما عمل یه مؤمن انقلابی زحمتکش رزمنده رو که همه روش انقل دارن توجیه شرعی کنی، دلیل بیاری، استدلال بیاری. من یه روزی یه دهه یه سال منبر میرفتم یه جام، هر کاری میکردم تو جلسه به قول خودمون جلسه نمیگرفت، روزه میخوندی همینجوری نگاه میکرد آیا چی شده آخه، هر چی گشتیم دلیل پیدا نکرد. رفتیم به یه استادی گفتیم آقا قصه چیه، ما مشکل پیدا کردیم، این جمعیت مشکل، اینا همه نوکرا ابی عبدالله، جوانای با اخلاص، با صفا، با صمیمیت. شما چند جلسه است میری؟ گفتم آقا 6 شب رفتم نشده، من خودم هم تو جلسه حال نکنم دلم نمیاد دیگه برم. میگم آقا یه دلیلی میارم جایگزین میفرستم. ایشون فرمود شما رو منبر اسم خلفا رو میبری، بالاخره ممکن پیش بیاد. فرمود شما اگر تو بحثت خواستی به اینا اشاره کنی اسم نبر. گفتم چرا؟ گفت قبض در جلسه ایجاد میشه، اسمشون هم نه. آیتن محکمه، آدم سر این سفره چیزی گیرش بیاد حال آدم گرفته میشه، اینقدر خبیثه. تو
تو هر چیزی دلیل محکم،
استدلال. آقا لخ میشی برای سینه زنی، دلیل باید داشته باشه.
دلیل داره،
استدلال داره. استدلالش کجاست؟
نه که حالا خود عبلات میگن آقا چرا لخ میشی؟ به کسی جلو من گیره با حاجه آقا شما رو منبر گفتی امام رضا فرموده زیر چراغی که به نام ما روشن میشه دو نفر جمشی سومی مادرمه. از رضا فهمده من نگفت گفت پس لخ میشین آجا
چی بگی آدم؟
آدم چطور مگه؟ گفت مگه از زهرا نامحرم نیست؟ گفتم اولا از زهرا مسئله بلده، اگه نامحرم باشه میره تو خانوما. یک، دو، این که به ما که محرمه چون مادر ماست، اگه به تو محرم نیست برو این مشکلت کجاست. بعد بهش گفتم ببین عزیز من، آبس ابن ابی بنی شبیب اومد تو میدون. موقعی که اومد تو میدون همه گفتن دیوونه کی اومده تو میدون؟ لشکر عمر رضا دیوونه کی؟ چون همه میمدن رجز میخوندن، خوشون معرفی میکردن، شناخته میشدن. یه درو لشکر میشناخت، یه درم نمیشناخت. ولی که نمیشناخت تو که معرفی میکردن. خیلی هم میگفتن اگه ما رو میشناسید که میشناسید. قاسم بن الحسن اومد فرمود ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگه من نمیشناسید من پسر امام حسن. کسی که این حسین 10 سال علمدار او بوده، حالا من شدم علمدار این. آبس اومد، چطوری اومده بود که گفتن این دیوونه کیه؟ دیدن زره که تنش نیست، سپرم دستش نیست، بالا تنم برهنه است، لباس تنش نیست. گفتم برو صبر کن ازش بخونیم ببینیم کیه. گفت انا مجنون الحسین. گفت دیوونه، درست گفت، من دیوونه امام حسین. خب آبس جلو ابی عبدالله برهنش، تقریر امام معصوم حجت. ابی عبدالله به اون نفرمود، گفتن آخه چرا اینجوری آدم میخواد به جنگی باید زره داشته باشه، سپر داشته باشه؟ گفت میخوام تیر مستقیم بخوره به بدنم، نه اول بخوره به سپر بعد بخوره به من، نه اول بخوره به زره بعد بخوره به من، نه اول بخوره به لباس بعد بخوره به من. من دیوونم. دیوونگی هم آقا استدلال میخواد. قدیمی ها شعر میگفتن، اینا مبنای عقلی داشت. میگفت هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست، عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. این جنون عقلیه، استدلال داره. امام معظم رهبری فرمود تفکر پشتش خوابید. چرا عاشورا زنده است؟ چون عاشورا یه حادثه نیست، توی مقطع زمانی اتفاق افتاده باشه، شامل مرور زمان بشه، زمان که بهش خورد تبدیل به افسانه و اسطوره بشه، جمونگ نیست. چرا؟ چون تفکر پشتش. اگه 1400 سال جریان داره تا خود قیامت هم جریان داره، که میگه تو صحرای محشرم یه عده میشینن روزه میخونن و ابی عبدالله گریه میکنن، چون آیتن محکمه داره، استدلال داره، پشتوانه فکری و منطقی داره. اگه ولایت نظری داره، اگه شور داره، این شور تحت شعاع شعوره. خب این شعور باید فهمیده بشه. بعد ابی عبدالله فهمید کسی که سر سفره من بره بشینه این اینو پیدا میکنه. آیتن محکمه. اومدن به مرحوم آستم الحسن اصفهانی، این خود اولاتی که بعضی از جدیدن هم دوباره شروع کردن 100 سال پیش، جلو آستم الحسن اصفهانی استاد آیت الله بروجردی رحمت الله علیه میگه، گو آقا اشهد ان علی ان ولی الله جزء ازونه. شو یه نگاهی کرد، گفت ما نماز و ازون و جزء اشهد ان علی ان ولی الله میدونیم. یعنی چی؟ استدلال. مرده تقلید نرفو زدن. من نمیگم جوجه طلبه رو منبر بخوام مجلس گرم میکنه. فرمود ما نماز و اقامه و اذون و وضو رو همه رو جزو اشهد ان علی ان ولی الله میدونم. بعد گفتن گفت حالا بیشین این 80 سال درس خوندن میخواد برات ثابت کنم به چه دلیل من اشهد ان علی ان ولی الله رو جزء از اون نمیدونم، بلکه از اون رو جزء اشهد ان علی. این کله. مرحوم استاد الحسن فرمود ولایت امیرالمؤمنین 10 سال قبل از بعثت پیغمبر مطرح شده. پیغمبر 30 ساله بود، هنوز به پیغمبری نرسیده، هنوز قرآن نازل نشده. صلوات میفرسته.
فاطمه بنت اسد از خونه کعبه اومد بیرون. خدا روزیتون کنه. مکه مشرف بشید، رکن یمانی، شکاف کعبه رو ببینه. مولد علی. قنداقه امیرالمومنین دستش داد دست پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم 30 سال است. علی علیه السلام چشم باز کرد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انک رسول الله. هنو پیغمبر نگفته رسول الله. یا رسول الله زبور بخوانم؟ بخوان علی جان. آیاتی از زبور خون. هم شیعه نقد کرده هم برادر ناتنی. تورات بخوانم؟ بخوان. صحف بخوانم؟ بخوان. انجیل بخوانم؟ بخوان. قرآن بخوانم؟ بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمن. ذاکرین براتون میخونن. میگن وقتی امیرالمؤمنین فرمود قد افلح المؤمنون، پیغمبر خم شد لباشو بوسید. میخونن گریز میزنن کربلا. میگن یعنی لبای قاری قرآنو باید بوسید، نباید چوب خیزران زد. گریز میزنن. بقیهشو نمیگن، میره تو روزه. بقیهش اینه، پیغمبر لبا علی رو بوسید، فرمود قد افلحو بک. اگه مؤمنونی که 10 سال بعد من میخوام پیغمبر بشم به ایمان برسن، به فلاح و رستگاری میرسن، به خاطر ولایت و امامت توه. 10 سال قبل از که قرآن نازل بشه. گفت حالا شما به من بگو اشهد ان علی ان ولی الله جزء نمازه، جزء ازونه، یا از اون جزء اشهد ان علی؟ آیتن محکمه. مرحوم امام تو کشف الاسرارش می‌نویسه این خبیثای ازل و ابد، همونه که نمیخوام اسمشونو بیارن چون تو مجلس قبض حاصل میشه، حال همه گرفته میشه، شب تاسوعا نمیتونن گریه کنن، نمیتونن برای ابی عبدالله عشق بریزن. مرحوم امام تو کشف الاسرارش داره این خبیثا کافرن. امام صادق فهمون اگر کسی به یک چشم به هم زدن قائل باشه اینا ایمان دارن، خودش ایمان نداره. اما خب قاعده داره برخورد با اینا. خیلی وقتا ببینید این استدلال محکم اینه، روش اهل بیت تو برخورد با دشمنانشون چی بود؟ دشمنو بزرگ نمی کردن. شما الان یکی حرف میزنه تا بگی تو بیدینی، یه عده دور جمع میشه، یعنی آقا این مخالفت کرد. شما هیچ جا نمیبینید که ابی عبدالله و یزید گفته باشه تو بیدینی، اما فهمیده تو فاسقی، میگه تو دین رو رعایت نمیکنی. آقا بهش نمیگه تو بیدینی. چرا؟ بزرگ میشه، گنده میشه. خیلی وقتا نباید اجازه بدی اصلا طرف مطرح بشه. ببین آیون، دشمنان اهل بیت بر اساس یه اصل روانشناسی دارن عمل میکنن. شیعه امام حسین، گریه کنه امام حسین، مشکی پوش ابی عبدالله باید زرنگ باشه، المؤمنو کیس، باید آیتن محکمه داشته باشه. بعضیا قائلن بدنامی بهتر از بینامی است. فهمیدی؟ یه شما ما رو مطرح بکن ولو به همون فحش بده، ولی اسم ما رو مطرح کن. شما نباید اجازه بدی دشمن اهل بیت ادارت کنه. خیلی وقتا شما داری فحش میدی به اون، ولی اون داره خوشحال میشه چون داری تو مجلسی که نباید مطرح شه مطرحش میکنی. آیتن محکمه، دلیل محکم اینجاست. الان این وهابیای علیه ما علیه میگه چقدرن تو عالم اسلام. عالم اسلام 73 فرقه داره. فرقه ناجیش پیغمبر فرمود منتظر پسرم مهدی سلام الله علیه هند.